یه چیزی بعد یه جایی معلوم شه که بابا مسخره بازی از دفعه قبل مثلا همون
آره.
میشه
همین دیگه، یعنی بعدش بخندی.
من میگم که نه بابا خوب نگفتی.
آها همین خوبه. من
نه
میگم.
یا من میگم اینجا یه رادیو واسه جورنال. 1 2 On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
سلام.
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
نه.
نه نه اصلا خوب
نشده.
آره. سلام.
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way and our way. آقا دلمون تنگ شده بود.
آقا چیه؟
چی بگم خب؟
چه کلمه یه؟ این همه ضبط کردیم رو قسمت زنان فلان اینا، بعد دوباره با آقا نه دیگه.
خیلی خوب آقا جان.
باز آقا جان.
آقا خانوم رنگی کمونی های محترم، دلمون تنگ شده بود. دمتون گرم که اینقدر پایین. واقعا ممنونیم که ما رو به هم دیگه معرفی میکنیم. من خیلی خیلی هیجان دارم که برگشتیم.
منم واقعا دلم براتون تنگ شده، هم برای شما هم برای حال و هوای خودمون وقتی متن رو مینویسیم یا وقتی که ضبط داریم. از همه مهمتر شور و هیجان شنبه هایی که روزای انتشار جولونیه.
عرض کنم که این چند وقتا سعی کردیم با مخاطبا و صاحب نظرهایی که نظرشون برامون ارزشمند بود صحبت کنیم و ازشون ایده بگیریم که چیکار کنیم جلوم بهتر از قبل بشه. در نتیجه یه سری تصمیماتی گرفتیم که همکنون همکارم برای شما توضیح میدن.
مهمترین تفاوت فصل دوم رادیو جلوم با فصل قبل اینه که علاوه بر معرفی مقاصد، تو بعضی اپیزودا قرار دغدغه‌های گردشگری رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. چه جور مسائلی؟ همون مسائل پایه‌ای که مطمئنم خیلیاتون وقتی بشنوید بگید آخ گفتی. اتفاق دیگه‌ای که قرار بیفته اینه که اپیزودهای جولون قرار چند تا بخش ثابت داشته باشه که کم کم باهاش آشنا میشید.
یه چیزم من اضافه کنم که تلاش کردیم خیلی از سوالای شما رو درباره اینکه چطور شروع کنیم به سفر کردن و وسایل چی بگیریم و اینا رو توی این فصل جواب بدیم.
خب دیگه مقدمه کافیه به نظرم. جمله مورد علاقتو بگو که بریم سر اصل مطلب.
حالا وقت جولون دادن. کیمیا تو تمام این سالهایی که سفر میکنم یه سوالی که خیلی ازم پرسیده میشه، مطمئنم از تو هم خیلی اینو میپرسم، اونم اینه که قشنگترین جایی که تا حالا رفتی کجاست؟
ببین دقیقاً وقتی این سوالو میپرسن یه دفعه هزار تا جا مثلا عکساش تند و تند میاد تو ذهنم، بعد خب خیلی سخته جواب این سوالو دادن. معمولا من اینجوری مثلا میکنم که خب شمال ایرانو میگی، جنوب ایرانو میگی، یه ذره محدودترش میکنم که بشه حداقل یه جا رو، یا یه جا رو که نه، حداقل چند تا جا رو معرفی کرد.
آره واقعا باهات موافقم. محدود کردن این کمک میکنه حداقل بتونی یه جای مشخص رو در موردش صحبت بکنی. اگه موافق باشی بریم سمت شمال ایران و این دفعه در مورد ییلاقا، که خب خیلی از این ییلاقا سرشون بحثه کدومشون بهشت ایرانه، در مورد یه چند تا از اونا صحبت بکنیم.
به نظر من هر کسی یه سری جاهای بک رفته که به نظرش بهشت و شاید دلش بخواد این بهشت همینجوری دست نخورده بمونه. پس علل حساب بریم سراغ ییلاقاتی که بیشتر اسمشون رو شنیدیم.
اول اینو بگم که حالا که بحث ییلاقه، بدونین برای رسیدن به خیلی از این مقاصد باید صبور باشین و خب مسیرهای سختی رو بگذرونین، اما میتونم بهتون قول بدم که ارزشش رو داره.
خب حالا اینقدر سختش نکن، بیا از یه جایی شروع کنیم که دسترسیش راحت تره. ماسال.
ماشالله خبر بدین قاطر پلان بنین خبشیم کلوز چنی زنکان خواه بچنن لکوکان خواه دچنن.
احتمالا با شنیدن اسم ماسال خیلیاتون یاد یک عکس رویایی میافتین، یه تپس با یه سری کلبه رنگی تو حاله از مه. واقعیتش اینه که ماسال هم این تصویر زیبا هست و هم نیست.
اما اول باید بگیم که این تصویری که میبینین مال ماسال نیست. ماسال یه شهر تو مسیر رشبتالش که توی ارتفاع پایین تریه و وقتی که واردش میشین از هر کی بپرسین جاده ییلاق کجاست نشونتون میده که یه جاده رو باید بگیرین و برین و برین و برین تا به اون بالا برسین که یه منطقه به اسم اولسبلانگا. راستش خود گیلکی ها هم سر تلفظ این اسم یه ذره توافق ندارن، در اینجا شما هرچی خواستین صداش کنین، فقط خیلی این حروف ساکن اولسبلانگا و اینا نگین که مردم میمونن شما کجا رو دارین میگین.
این روزا که اسم ماسال بین همه معروف شده، اون بالا دیگه کم پیش میاد که مشکل اقامت پیدا کنید، چون تقریبا همه کلبه‌ها رو اجاره میدن به مسافرا. قدیما اونجا فقط چند تا کلبه بود که تمام شب از الوارها سوزی میومد، اما الان وضعیت خیلی لاکچری‌تر شده.
اولسبلانگا جو میده برای پیاده روی‌های طولانی و لذت بردن از مناظر زیر پاتون. اگه برنامه سنگین خواستین اونجا هر کی بپرسین یه جاده است نشونتون میده برین به سمت یه امامزاده اونجاست که خب به هر حال 3-4 ساعت در واقع میشه گفت سربالایی باید برین.
یه برنامه خیلی خوب و سنگینی هم هستش که از سمت ماسال شروع میشه و تا ماسوله ختم میشه.
خیلی سنگینه.
آره ولی خب خیلی خوبه، خیلی قشنگه.
اگه برنامه سنگینم نخواستین همون تو اون تپه ها راه رفتن و لذت بردن از اون منظره زیر پاتون واقعا بی نظیره، مخصوصا اگه شانس داشته باشین زیر پاتون یه دریای ابر هم بیاد که دیگه اصلا شاهکار میشه. ماسال جون میده واسه سفر خانوادگی. من اینم بگم که اگه ماسال رد شدین به یاد من یه کت کباب خوب بزنین.
چقدر جنگل خوشی ملت وستی خسته رو بستی می جان جانانای هرگم ویرزا کوچی خانای خدا دانه کی من مطالم خفتن از ترس دشمن می گیل آویزانای هرگم ویرزا کوچی خانای.
موزیکی که پخش شد رو میشناسید دیگه. حیف تا ماسال و اولسبلانکا برید و حواستون به تاریخچه این منطقه نباشه. یکم بالاتر از اولسبلانکا یه اتفاق تلخ توی تاریخ معاصرمون افتاده. میرزا کوچک خان جنگلی درست وقتی که سپاهش تارمار شده بود و خودش فراری، بالاخره توی این کوها از پا در میاد و کل قیام جنگل تموم میشه.
کیمیا چند وقت پیش بی بی سی و خشایار جنیدی در واقع یه سری پادکست داد به نام انقلاب اکتبر و ایران که کامل این قیام جنگل رو توضیح داده بود. من توصیه میکنم که حتما اون 4 قسمت رو پیدا کنید و گوش
بکنید.
یه جایی هست که با شنیدن اسم تعطیلی خرداد همه یادش میافتن. البته بیشتر من یاد ترافیک رسیدن بهش تو اون زمان میافتم تا قشنگیاش.
کافی از خیلی از اهالی سفر بپرسیم بهشت ایران کجاست تا سریع بهتون بگن سوباتان. واقعا اغراق نکردن ها، اما خب همین مکالمات میشه گفت که سوباتان رو نابود کرد. الان 3-4 ساله که هر آن کسی که فکر کنید به هر نحوی خودش رو میرسونه به این ییلاق برای شرکت در مراسم مد طبیعت‌گردان ایران. که کی شلوارش خفن‌تره، کی کفشش گرون‌تره، خب تازگی هم که شده محل جولون ماشینای آفرود. درباره این آسیب ها مفصل‌تر صحبت می‌کنیم، اما الان بیاین فرض کنیم که فقط میریم اونجا و زیبایی می‌بینیم.
اگه میخوایم بدون دردسر و راحت برسیم به سوباتان، پیشنهاد میکنم با اتوبوس یا ماشین شخصی خودتون برسونید تالش. از اونجا میتونید با نیسان یا ماشینی که بتونه مسیر خاکی و پاپیچ و خماته کنه برسید به ییلاق سوباتان. این نیسان گردی هم که میدونید دیگه با تار و پود طبیعت گردی شمال ایران عجین شده.
مورد داریم مثلا طرف طبیعت گردی که میره نیسان سواری نکنه بهش نمیچسبه. والا قدیما سوباتان فقط چند تا کلبه بدون برق بود و معماری جایی که ما توش میخوابیدیم خیلی فرق با طویله نداشت. اما الان کلی ویلای با امکانات میتونید توش پیدا کنید. اصیل ترین چیزی که از سوباتان قدیم مونده راسته بازارشه. بازاری که سر تا سر شاید 20 تا مغازه هم نباشه ها، اما اونقدر واقعا با صفا و دلنشینه که حتما توصیه میکنم برین توش قدم بزنید. نکته هیجان انگیز این بازار دکه های کبابیشه. این دکه ها یخچال ندارن و تمام روز از اون گوشتی که صبح دستشون میرسه استفاده میکنن. اول اینو بهتون بگم که از چندین روز قبل جیگر و دل قلوش کاملا رزرو شده و اصلا بهتون نمیرسه. اما به نظر من صبر کنین تا بعد از ظهر که یکم گوشت نرمتر بشه. بعد برین چند سیخ کباب بزنین و حتما هم بهش بگین چند تا دنبه هم بذاره لای اون گوشتا که قشنگ بتونین مزده بهشت اونجا بچشین.
اگه تصورتون از سوباتان اون دشتای پر از شقایق و دریاچه زیبای نئوره، باید یکم سختی تحمل کنید. سوار ماشینای اردبیل بشین و قبل از اردبیل سر جاده نئور از ماشین پیاده بشید
که محلی‌ها بهش میگن بودالالو.
این قسمت مسیر خاکی و بهترین وسیله نقلیه مثل خیلی از ایلاقات همون نیسان آبیه معروفه. پس نیم ساعت نیسان سواری کنید تا برسید به دریاچه. میتونید شبو همونجا کم کنید. از اینجا به بعد یکم داستان سخت میشه. اگر راهنمای محلی یا یه نفری که مسیر تا سوباتان بلد باشه و جی پی اس همراهش داشته باشه ندارید همراهتون، پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان با این ذهنیت که مسیر مشخصه یا بالاخره گروهای دیگر رو میبینیم پیاده رویتون رو شروع نکنید. این مسیر پیاده روی خیلی طولانیه، در حدود 12 ساعت.
کیمیا این 12 ساعت که میگی قشنگ تن و بدنم میلرزه. یاد اون تورایی میافتم که آژانس همینجوری هر آن کسی که فقط میگفت دوست دارم بیاد و ثبت نام میکرد و 12 ساعت تو بعد این آدم رو راضی میکردی که راه برن تا برسن سوباتان.
دقیقا به همین دلیله که میگم حتما باید آمادگی بدنی کافی داشته باشین برای این مسیر طولانی. و اینکه حواستون باشه اگر خودتون دارید مسیر رو میرین ممکنه ساعتها کسی رو نبینید و همین باعث بشه که مسیر رو غلط انتخاب کنین. پس من باز تکرار میکنم نئور با سوباتان اصلا فاصله زیادی دارن و اگر اهل پیاده روی و راه بلد نیستین از نئور به راحتی به سوباتان نمیرسید. عادت دارید سفرنامه بخونید؟ توی این فصل رادیو جولون ما تصمیم گرفتیم که یک بخش اضافه کنیم برای اینکه سفرنامه بخونیم در کنار هم دیگه و سفرنامه های خوبی که وجود دارن رو بهتون معرفی کنیم. میثم امامی عزیز قراره توی این بخش با ما همکاری کنه، در واقع یه جوری میتونیم بگیم که سردبیر این بخشه. اولین قسمت سفرنامه رو هم با صدای خودش با هم میشنویم.
دوستای خوبم، همراهان و شنوندگان رادیو جولون، سلام عرض میکنم. من میخوام امروز براتون کتاب بخونم، منتها تو مقدمش براتون بگم که اگر اهمیت بدهیم به میراث فرهنگی معنوی و هر آنچه که در بستر تاریخ ما شکل گرفته به دو صورت ما میتونیم برخورد بکنیم. بعضی از میراث ما به صورت فیزیکی وجود دارن و وجود خارجیشون در واقع به صورت فیزیکی پیداست و اینه که خیلی از ما حداقل اسمی از اونها شنیدیم، ولی بسیاری از رفتارها، آداب و رسوم و هنجارهایی را که در قالب تاریخ و در بستر تاریخی کشور ما بوده اینها رو متاسفانه در همزمان با زمان از بین رفته. گذر زمان باعث شده که اینها یا فراموش بشن یا از بین برن. یکی از راه‌هایی که ما میتونیم اینها رو پیدا بکنیم و قدر آداب و رسوم و تنوع فرهنگی که در کشورمون هست رو بدونیم مطالعه کتاب هاست. از میان این کتاب ها آثار خاطرات یا سفرنامه هایی که مسافرین یا جهانگردانی که به کشور ما آمدن از خود به جای گذاشتن خیلی میتونه به ما کمک بکنه. من امروز میخوام با توجه به اینکه فصل بهار هست و فصل کوچ عشایر هست، امروز میخوام از یک کتابی که خاطرات خانم ماریا ترز به عنوان شهسواران کوهسار هست، ایشون در اوایل قرن بیستم یا بهتر بگم در اواسط قرن بیستم به کشور ما میاد طی دعوتی که از آقای آندره گودار و خانومشون از ایشون میشه به عنوان دوست دعوتش میکنن و بعد که وارد ایران میشه به قصد دیدن آثار فرهنگی و تاریخی ما راهی استان فارس میشه و در استان فارس با عشایر قشقایی همگام و هممسیر میشه. قسمتی از این کتاب رو که در اردوگاه بهاره خسرو شیرین ییلاق عشایر قشقایی هست رو با همدیگه مرور میکنیم. شیهه اسب‌ها و عرعر الاغ‌ها همچون صدای شیپور در گوشم تنین انداخت. سپیده می‌دمید. پیچیده در زیر پتو با کنجکاوی به اطراف نظر انداختم. روی زمین قالی زیبا پهن بود و در گوشه چادر آفتابه نقره‌ای قرار داشت که احتمالاً پر از آب سرد بود. شب قبل چنان خسته و یخ‌زده بودم که هیچ خودم را تمیز نکردم. شرمنده از خیش از بستر بیرون خزیدم و به شتاب کمی وضعم را مرتب کردم. درست حد زده بودم. آب آفتابه در نقطه انجماد بود. عرقگیر خاکستری و لباسهایم را طی سفر عوض نکرده بودم. چه اهمیتی داشت؟ هیجانم بیش از آن بود که بتوانم برای رسیدن چمدانهایم صبر کنم. اما به هر حال چمدانهایم قرار بود کی برسند. لبه چادر را گشودم و قدم به بیرون گذاشتم. در دنیایی کاملا تازه بودم. در دشتی کاملا سرسبز و محصور در میان کوههای اوریان. اردوگاه وسیعی برپا بود. فقط در جانب شمال شرقی چادری دیده نمی‌شد. چادر سفید من در بین چندین چادر دیگر قرار داشت که از لحاظ جنس و رنگ همانند بودند. آن طرفتر چادرهای آبی و اخرایی و در فراز و نشیب صحرا دسته های سیاه چادر برپا بود. خیلی زود انواع چادر را شناختم. چادرهای ساخت هند با پارچه های راه رنگی، چادرهای ایرانی مزین و قلمکار، این پارچه های چاپ دستی با طرح گل و بوته، سابقا در شهرهای اصفهان و کاشان تولید می شدند و امروز در اروپا مورد تقلید قرار گرفته است. گفته می شود که در قرن 17 دو راهب به ایران سفر کردند و چوبهای حکاکی شده ای را برای چاپ قلمکار با خود به اروپا بردند. این نمونه ها در جنوب فرانسه الگوی کار قرار گرفت و هنوز در پروانس و به ویژه در شهر آر رایج است. سیاه چادرهای معمولی از موی بز بافته می شود. تنها اساسیه این چادرها فرشها و قالیهایی است با جنسها و طرحهای مختلف. سه نوع فرش عمده در ایل قشقایی وجود دارد. قالی، فرشهای زیبا که روی دار بافته می شود. فرشهای بدون پرس که گلیم نام دارد و جاجیم پتوهای چارخانه با رنگهای شاد که با گمپلهای پشمی تزئین می شود. اردوگاه در جنب و جوش بود، از پای افسار شده و پای در زنجیر، پشتشان پوشیده از جاجیم‌های زیبایی که به ابتکار صاحبشان یا با طرح‌های شرقی زینت یافته بود. مردها در آستانه چادرها در کنار هم نشسته بودند و قلیان دود می‌کردند و چای می‌نوشیدند. همین که مستخدمان چشمشان به من افتاد با شتاب به سویم دویدند و در فنجانی نقل نشان چای و در یک سینی نان گندم برایم آوردند. جلوی چادرم نشسته بودم و از این صحنه زیبا لذت می بردم در سپیده‌دم. رنگ زمین و آسمان واقعا زیبا بود. چادرهای اطراف هنوز بسته بود. مستخدمان آماده به خدمت در کنار ایستاده بودند. مدتی بعد گوشه چادری باز شد و ناصر خان بیرون آمد. چون مرا دید لبخندی محجوبانه زد و در حالی که کنارم می نشست پرسید خوب خوابیدید؟ سپس با انگلیسی تقریبا دست و پا شکسته ای گفت که از سفر جنوب برگشته و دیشب فقط چند لحظه قبل از ما رسیده است. آنجا در ملک برادرش ملک منصور بود و تا آن لحظه کسی از حضورش اطلاع نداشت. این واقعا مایه سعادت بود، زیرا می توانستم تمام صبح را فارغ از مزاحمت این و آن به گفتگوی مفصل با رئیس ایل قشقایی بگذرانم. به تدریج گفتگوی ما حالت صمیمانه تری به خود گرفت. ناصرخان از دوران کودکی شکایاتی باز گفت، از زمانی که پدرش رئیس ایل بود. در دوران کریم خان زند یکی از نیاکان ما به نام جانی آقا رئیس قبیله شاهلو که گفته می شد از اخلاف صفویه است از خواص دربار شد و به صدر اعظمی رسید و به عنوان ایل خان منصوب شد. ایلخان را میتوان رئیس رؤسا ترجمه کرد. این کلمه ریشه مغولی دارد و احتمالاً نخستین بار هولاکو آن را به کار برده است. وقتی که طایفه قاجار سلسله زند را برانداخت، فرزندان جانی آقا را چشم درآوردند و زبان بریدند. نام قشقایی همانطور که برادرم به شما گفت احتمالاً معانی و ریشه های متفاوتی دارد. از آنجا که ما در تربیت اسب مهارت داریم، بعید نیست که این نام را به کسی داده باشند که اسبش ستاره سفیدی بر پیشانی داشته. به علاوه ایل ما را کسی که از شمال به جنوب کوچ کرد نیز میتوان نامید. ما نوادگان جانی آقا از تیره شاهلو هستیم. این تیره امروز تقریبا منقرض شده و فقط شامل 4 یا 5 خانوار است. ناصرخان از پیشرفت‌های در حال حصول و کار بازسازی در میان کسانی که به او ایمان دارند با غرور سخن گفت. او برای 400,000 زن و مرد ایل فقط قاضی و حکم و ناصح نیست، بلکه مصلحی مهربان نیز هست. از ناصرخان درباره قدرتش پرسیدم. در پاسخ گفت: جای چون و چرا ندارد. اگر احساس کنم که در میان تمامی ایل حتی 5 نفر با من مخالفند، بیدرنگ کنارگیری می‌کنم. نقش من به عنوان رئیس ایل باید با توافق و همکاری همه افراد اجرا شود.
رسیم به ییلاق محبوب من، جواهر دشت. رفقا میدونید دیگه، جواهر دشت با جواهر ده کاملا فرق داره. حالا جواهر دشت کجاست؟ برای دسترسی به جواهر دشت کافیه خودتون رو برسونید به سیاه کل رود، که اگه بخوام مشخص در بهتون بگم بین رودسر و چابکسر قرار گرفته. از این روستا میتونید سوار جیپ بشید تا جواهر دشت.
اینجوری که میگی آدم انتظار لنکروز داره قشنگا.
نه خب پس یه لحظه از رویاتون بیاید بیرون. اینجوری نیست که سوار یه جیپ آخرین مدل بشید و تو جاده های راحت چند ساعتی سفر کنید. قرار سوار جیپ های قدیمی قائم آمریکایی بشید که خیلی در و پیکر درست حسابی نداره.
تقریبا هیچی دیگه نداره.
اونقدرم جاده بده که وقتی بعد 2 ساعت از ماشین پیاده میشید و میبینید هنوز میتونید راه برید، واقعا تعجب میکنید. احتمالا الان دارید فکر میکنید چه کاری همچین جای سختی رو بهتون معرفی کردم. خب قضیه اینه که من بهتون قول میدم که دقیقه به دقیقه اون مسیر سخت با تعجب و لذت دارید اطراف رو نگاه میکنید و وقتی میرسید به جوار دشت و تو روستا با منظره قله سوماموس پیاده روی میکنید تموم سختی ها یادتون میره. مسیرهای پاکوب خیلی زیادی تو منطقه هستش که اگه تو فصل خوب برید هر لحظه قرار غافلگیر بشید. تا چشم کار میکنه روبروتون دشت و گله های گوسفند و اسب. کلا من به شخص علاقه زیادی به طبیعت دشت دارم، چون افق دید توی دشت خیلی گسترده است و میشه ساعتها فقط نشست و تماشا کرد. یادتون باشه که اگه قصد کمپ یا اقامت تو خونه‌های روستا رو دارید حتما آب و هوا رو چک کنید و لباس مناسب و غذای کافی با خودتون داشته باشید. این منطقه خیلی سرد و سوپری که بتونید همه مایحتاجتون رو ازش بگیرید نداره.
خب اگه یادتون باشه اول اپیزود گفتیم که قرار این فصل ما یه سری بخش‌های ثابت داشته باشیم. الان هم اگر موافق باشین اولین قسمت از بخش بار و بندیل رو گوش بکنیم که قراره توش به سوالای شما جواب بدیم.
بیشترین سوالایی که از ما پرسیده میشه اینه که چجوری سفر رفتن رو شروع کنیم یا اینکه چجوری همسفر پیدا کنیم. برای جواب دادن بهش شاید بهتر باشه داستان خودم رو براتون اول بگم. من اولین سفرهای طبیعت گردی و جدیترم با تور بود. جالبه بدونید که سالار لیدری که از همون تورا بود و دوستی ما برمیگرده به اون زمان. همون موقعی که با تور سفر میکردم کم کم فکر کردم دلم میخواد واقعیتر و البته مستقلتر سفر کنم و خیلی اتفاقی تصمیم گرفتم برم کلاس‌های تور لیدری. این کلاس ها مسیر سفرهای من رو به کل تغییر داد. در واقع به واسطه اطلاعاتی که به دست می آوردم و رفاقت هایی که تو اون دوره شکل گرفت، کلی مسیر جدید پیش رو اون قرار گرفت. از کوهنوردی و ترکینگ های چند روزه تا برنامه های شهرگردی مختلف. خلاصه که با سفرهای گروهی شروع کردم و بعد سفرهای کم جمعیت و دو نفره و آخر هم تکی. الانم بسته به حال و هوایی که دارم ممکنه تنها برم سفر یا جمعی. یه روز برم کوه و طبیعت، یه روزم روستاگردی. همه اینا رو گفتم که بهتون بگم که هزار تا مسیر برای شروع سفر وجود داره و ممکنه یکی تو خودش ببینه که همون روز اول تنهایی بره مسیرهای جدید کشف کنه. اما در پاسخ به کسایی که این مسئله دغدغه‌شونه، باید بگم شاید یکی از بهترین روش‌های شروع سفر شروع با تور یا گروه‌هایی که سفر میرن و از همشون بهتر شروع با آدم‌های با تجربه است. اگر هم به اینا علاقه ندارید و دوست دارید مسیر خودتون رو پیدا کنید که به شدت بهتون توصیه میکنم کلاس‌های تور لیدری رو تجربه کنید. حتی اگه دلتون نمیخواد لیدر بشید و علاقه‌ای به این کار ندارید، این کلاس‌ها باعث میشه راه و روش اصولی سفر کردن رو یاد بگیرید. از همه مهمتر باعث میشه یه سری آدم سفر برو پیدا کنید که هم مشکلتون برای همسفر حل میشه، هم کم کم مسیرهای جدیدی رو میتونید به کمک هم پیدا کنید. این کلاس‌ها توی یک سری مؤسسه و تحت نظر سازمان میراث فرهنگی گردشگری برگزار میشه. میتونید اسامی مؤسسه ها رو تو وبسایت سازمانم ببینید. اینم اضافه کنم که کلاس ها دو سرفصل کلی طبیعت گردی و فرهنگی داره که بسته به علاقتون میتونید تو این کلاس ها شرکت کنید. سالار پیشنهاد تو چیه؟
به نظر من وقتشو بیشتر کنی. خب همه رو گفتی دیگه.
خب حالا که همه چیو گفتم بذار یکم کامل ترش کنم. من کلاس های طبیعت گردی رو رفتم، ولی در کل هر دو دوره، یعنی هم طبیعت گردی هم فرهنگی، مدت زمان دورش تقریبا بین 6 ماه تا 8 ماه هستش و کلاس ها هم هفته 3 روز هستش. تو کلاس های طبیعت گردی مباحث خیلی متفاوتی تدریس میشه. یه نگاه به لیستش هم بندازین مطمئنم که جذبش میشین. فرض کنید یه سری درس ها مثل پستانداران، پرندگان، نمیدونم بقا در طبیعت و هر اسم جذابی که به طبیعت ربط داشته باشه توی این کلاس ها درس داده میشه و البته نجوم که خود سالار تو چند تا مؤسسه تدریسش میکنه. کلان اگر من بپرسن که نقطه عطف زندگیت کی بوده، من میگم که دوره 14 آوای طبیعت پایدار. در واقع موقعی که من کلاس ها رو ثبت نام کردم پیش خودم فکر کردم بابا حالا هفته 12 ساعت کی حالا رو بره کلاس. یکی از اولین سوالایی که از خانم احسانی پرسیدم این بودش که چجوریه مثلا غیبت و اینا چجوری میشه داستان؟ و شاید باورتون نشه تو کل اون 6 ماه شاید واقعا 2-3 جلسه غیبت کردم، اونم مواقعی که مجبور بودم.
اما یه علاقه خفن وجود داره که شاید کمتر اسمش رو شنیده باشین. به نظر من از تمام اونهایی که تا الان گفتیم هم زیباتره. به هر حال نظر منه دیگه، منم که خب معصوم نیستم. برای دیدن این علاقه باید بریم به سمت شرق. از بهشهر بگذرین و ادامه بدین تا شهر کردکوی. البته من میمیرم اگه نگم که قبل از کردکوی توی گلوگاه واجب عینیه که اکبر جوجه بزنین. بهتر از قبل توی کردکوی با یه نفر هماهنگ کنین که ببرستون بالا. کجا؟ به علاقه زیبای جهان نما. جهان‌نما توی ارتفاعات منطقه حفاظت شده‌ای به همین اسم هستش که درست بالای جنگل‌های گلستانه. مسیر جهان‌نما خیلی سخته. با ماشین‌های قدیمی آفرود بعد حدود 3 ساعت توی جاده پیچ در پیچ بریم بالا تا برسیم. توی مسیر یه برج یه میل باستانی هم داریم به نام رادکانت که دیدنش رو به هیچ وجه نباید از دست بدین. خلاصه اون بالا که میرسیم وارد منطقه میشین که دسترسیتون به دنیای مدرن قطع و میتونین حسابی از طبیعت لذت ببرین. از روستای جهان‌نما چند تا مسیر پیاده روی خوب هست که میتونید دو سه روزتون رو باهاش پر بکنید. اما جذاب‌ترینشون مسیریه که میره به سمت کلبه مشسفر یا همون صندوق پشت. توی مسیر از دره و کوه و جنگل و اینا همه چی رد میشین و بعد یهو میرسین به یه کلبه رویایی قشنگ عین این فیلما. یهو یه کلبه چوبی وسط جنگله که داره مثلا ازش دود میره بیرون. این کلبه حدود 100 ساله که اونجاست و قدیما یه ایسکا بوده واسه مسافرایی که از گرگان می‌خواستن برن سمت سمنان. لذت اون چای زغالی که تو اون کلبه می‌خورین رو بعید فراموش کنین. کافه اصلا یعنی این، بقیه‌اش به نظرم شوخیه.
هر کدوم از این ییلاقات رو که انتخاب کردین، حواستون به فصل مناسب سفر بهشون باشه. چون ممکنه اگه تو زمان نامناسب برید، با یه دشت بیاب و علف روبرو بشید. فصل مناسبم نمیتونیم بهتون بگیم دقیقاً چه زمانیه. معمولاً بهار فصل خوبیه برای سفر به این مقاصد، اما ممکنه هر سالی بهار طبیعت زمانش متفاوت باشه.
زمان‌بندی برای رفتن به این ییلاقات خیلی مهمه. اینکه کی برین تا اوج زیباییش باشه، واقعا میشه گفت به تجربتون از برآورد کردن حال و هوای طبیعت و دمای هوا برمیگرده. مثلا به هر کی بگین کی برم ییلاق، میگه تعطیلات خرداد. خب درسته، در حالت کلی اون تایم خوبیه، ولی واقعا ممکنه فصلا جابجا شده باشه. مثلا شاید همتون شنیده باشین که شیراز رو بعد تو اردیبهشت رفت به خاطر بوی بهار نارنجش. اما میخوام بهتون بگم مثلا همین امسال بهار نارنجا تو عید در اومده بودن و اردیبهشت که من اونجا بودم هیچ خبری از بهار نارنج نبود. پس حتما باید حواستون به در واقع دمای هوا و فصل باشه. خلاصه به نظرم بهترین کار اینه که از چندین روز قبل آب و هوا رو با محلی‌ها چک بکنید تا خودتون بتونید تخمین بزنید که بهترین زمان سفر به اونجا کیه.
این اولین قسمت از فصل دوم رادیو جولون بود که شنیدید. رادیویی که من کیمیا به همراه سالار تلاش میکنیم تا تجربیات سفرهامون رو با شما به اشتراک بذاریم. رادیو جولون رو میتونید از طریق کانال تلگراممون، آیتونز و همه اپلیکیشن های پادکستی مثل پادکست ادیکت و غیره بشنوین. ما رو توی ناملیک، شنوتو و تهران پادکست هم میتونید پیدا کنید. خبر جذاب این که سایتمون با کمک یکی از شنونده‌های خوبمون در دست تأسیس و به زودی میتونید به اونجا هم سر بزنید. قبل اینکه اپیزود تموم شه میخوام یه تشکرام بکنم از علی بندری عزیز از پادکست چنل بی که ما رو تو برنامه زندهش معرفی کرد و با حمایتاش باعث دلگرمی ماست.
منم لازم میدونم از یه نفر دیگه تشکر بکنم که تمام فصل قبل رو صبورانه و هنرمندانه کاور اپیزودهای ما رو طراحی کرد و از اون مهمتر لوگوی ما رو که من خودم به شخصه خیلی دوستش دارم. بعد بگم بابک قادری عزیز دمت گرم و راستش اینا رو گفتم که روم بشه بگم قربون دستت، با همین فرمون برو جلو.